أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 32. لو تبين المالك بعد إخراج الخمس زمنه فعليه قرامته له على الأحوت، ولو علم یا علم بعد اخراج الخمس ان الحرام اقل منه لا يسترد الزائد، ولو علم انه ازید من فالاهبتو التصدق بالزائد و ان کان الاقوا عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزياده یا لو لم يعلم مقدار الزياده. در مسئله 32 امام رحمت الله علیه سه فرع بیان کرده اند. این سه فرع در عروه در قالب دو مسئله بیان شده، مسئله 33 و 34 عروه. هرچند اولا تفکیک این فروع از یکدیگر است، چون فرع اول درباره یک موضوع و فرع دوم و سوم درباره موضوع دیگری است. لذا مرحوم سید در عروه فرع اول رو در ضمن مسئله 33 بیان کردند و دو فرع بعدی را در مسئله 34. لکن امام رحمت الله علیه این سه فرع را در یک مسئله گنجاندن. فرع اول اینه که می‌فرماید اگر بعد از آن که علیکم السلام صاحب مالی که با حرام مخلوط شده خمس رو داد برای اینکه مالش پاک بشه، اون وقت مالک معلوم شد. اینجا چه باید بکنه؟ چون شرط وجوب خمس جهل به مالک و جهل به مقدار بود، حالا معلوم شد مقدار، عرض به حضور شما معلوم شد که مالک کیه، اینجا چه باید بکنی؟ البته دو فرع بعدی هم مربوط میشه به فرض علم به مقدار، قابل جمع هست در یک مسئله. علی ای حال موضوع فرع اول تبیین مالک بعد از اخراج خمس، موضوع فرع دوم و سوم تبیین مقدار بعد از اخراج خمسه. چون ما گفته بودیم که اگر مالک مجهول بود و مقدار معلوم بود خمس واجب میشه. حالا تو این مسئله داره بیان میکنه که بعد از دادن خمس اگر مالک معلوم شد چه باید بکنه، اگر مقدار معلوم شد چه باید بکنه. بفرماید اگر مالک معلوم شد، اینجا ضامنه، یعنی باید این مقداری را که پرداخت کرده به عنوان خمس، عرض به حضور شما، این رو بذاره برای خودش، یعنی اون فائده و اجرش میشه مال خودش، ولی مال اون مالک رو باید بپردازه. امام اینجا احتیاط وجوبی کردند، فرموده علل احوت، اما مرحوم سید فتوا دادند، ایشون فرموده اقوا این است که زامنه و باید غرامت و خسارت را به مالک بپردازه. پس موضوع فرع اول اگر بخوایم دربارش یه توضیحی بدیم، میتونیم اینجور بگیم. علیکم السلام. که به طور کلی کسی که مالش با حرام مخلوط شده و مالک را نمیشناسد و مجهوله، تارتن این جهلش تا آخر باقی میمانه، یعنی هیچ وقت مالک تبیین پیدا نمیکنه، یعنی مالک حرام معلوم نمیشه. خب اگر این چنین شد، قهرن اون خمسی که داده به جای خود و مبرع ذمه اوست، اجر اون هم برای مالک میشه. تارتن به این صورته که محاسبه میکنه خمس مال مختلط به حرام را، لکن قبل الادا مالک معلوم میشه. اینجا هم قطعا دیگه خمس لازم نیست بده، این مقداری که این حالا خمسه یا هرچه هست، این رو میده به مالک. دلیلش هم این است که روایاتی که در این باب وارد شده منصرف به جایی است که مالک تا زمان اداء خمس مبین نشه، چون فرض اخراج خمس مال اون صورتی است که امکان ایصال مال به مالک نباشه. خب حالا که مالک مبین شده، اون هم قبل الادا، قهرن این مال رو باید بده به مالک. خمس به طور کلی بعد عدم امکان ایصال المال الى مالک الحرام واجب شده، ولی اگر امکانش فراهم بشه، قهرن این رو باید بده به خود مالک. این در مورد مجهول المالک هم صادقه، نه فقط در مورد مال مختلط به حرام. در مجهول المالک هم اگر قبل از صدقه دادن مالک معلوم بشه، قهرن این مال رو باید بده به مالکش. انما الکلام، در جایی که خمس را اخراج کرده یا صدقه را از طرف مالک داده، حالا سر و کله مالک پیدا شده و مالک معلوم شده، اینجا چه باید بکنه؟ پس بحث موضوعش مربوط به تبیین مالک بعد اخراج الخمس. در مال مختلط به حرام، که آیا ضامن هست یا نیست. و الا قبل اخراج الخمس تبین مالک اگر حاصل شد، خب دیگه نوبت به اخراج خمس یا اخراج صدقه نمیرسه. در این مسئله بله حالا اختلاف دیگه عرض میکنیم. در این مسئله دو قوله، یک قول قول به زمانه، حالا برخی به نحو فتوا گفتن مثل صاحب عروه، برخی به نحو احتیاط وجوبی مثل امام رحمت الله علیه، اینها قائل به عرض به حضور شما زمان شدن و گفتن این باید غرامت را به مالک بده، مثل مرحوم آقای بروجردی، برخی از محشین عروه این نظر رو. در مقابل برخی قائلند این ضامن نیست و لازم نیست غرامت رو بپردازه، مثل محقق نائینی، محقق عراقی، مرحوم آقای حکیم، اینها معتقد به عدم زمانن. حالا ما باید ادله دو قول رو بررسی کنیم و ببینیم حق با گروه اول یا گروه دوم. البته آقا که نظرشون رو فرمودن، عرض به حضور شما نظرش البته درست ها، منتها من حیث لا یشعر ایشون فرمود. عرض به حضور شما اما دلیل قول به زمان اینه، دقت کنید، از طرفی ادله حرمت مال غیر و ادله ای که دال بر زمان بلید هستند و نیز ادله ای که دال بر ضامن بودن نسبت به اتلاف مال غیرند، اینها اقتضا می کند که این شخص، هر کسی، تصرف در مال غیر جائز نباش. اینجا هم که این صاحب مال مختلط این مال را به عنوان خمس اخراج کرده یا صدقه داده فرق نمی کنه، اینم میشه مصداق تصرف در مال غیر، اتلاف در مال غیر. اتلاف فقط از بین بردن مال نیست، اگر مال کسی را شما به دیگری بدی به هر عنوانی، اینم مصداق اتلاف مال غیره. بنابراین کسی که خمس داده در واقع تصرف کرده در مال غیر، لذا به حسب ادله و اطلاقات حرمت مال غیر، ادله دال بر زمان ید، ادله دال بر زمان به سبب اتلاف، همه اقتضا می کند تصرف در مال غیر چه به نحو معمولی و متعارف و چه به صورت اعطاء خمس یا صدقه به دیگران جائز نباش. این از یک طرف مقتضای اون ادله است. از این اطلاقات یه مورد خارج شده، اونم به حسب روایات، یعنی کأنه در مقابل این اطلاقات ما برخی روایات داریم که اجازه داده اند در مال مجهول المالک یا مال کسی که مخلوط شده با مال دیگری تصرف بشه و از طرف او خمس یا صدقه داده بشه، اون هم به دو شرط، به یک شرط، و اون این که امکان ایصال به صاحب مال نباش. خب این مالی که متعلق به غیره و الان دست این صاحب مال مختلطه، این یا باید هیچ تصرفی نکنه نه در مال او نه در مال خودش، یا تصرف بکنه مال او را هم بخوره، یا اینکه به نوعی خودش را از این مشکل خلاص کنه، بیاد مثلا خمس مالش رو به عنوان خمس بده، به عنوان صدقه بده از طرف صاحب مال و مالک اون مال، که هم یه بهره معنوی ببره و هم این شخص امکان تصرف در مال خودش را پیدا بکنه. پس از اون اطلاقات عدم جواز تصرف در مال غیر و ادله زمان که هر کسی را ضامن مال غیر میکنه یه مورد خارج شده، یه مورد استثناء شده، مال مجهول المالک و مال حرامی که مخلوط شده با مال حلال، اینها استثناء شده، اجازه دادند در اینها تصرف بشه و خمس یا صدقه داده شود، اون هم به شرط عدم امکان ایصال مال به صاحبش. خب ما اینجا که انه یه مطلق داریم یه مقید داریم، یا یه عام داریم یک مخصص داریم، یه مستثنا منه داریم یه مستثنا داریم. نهایت چیزی که این دلیل مقید و استثناء بر اون دلالت میکنه اذن در تصرف در مال غیره، یعنی این اذن مقدمه شده برای حکم تکلیفی جواز تصرف در مال غیر و صرف اون در مصرف خمس یا صدقه، ولی این مقیده. یعنی چی؟ یعنی موقته. این اذن، این حکم که عبارت از جواز تصرفه، موقت است به عدم، به زمان عدم تبیین مالک. این تا جایی ثابته که مالک متبین نشه، که نه این استثناء یه شرط داره، مشروط شده به یه شرط، شرط عدم امکان ایصال مال الی مالکه. خب اگر این شرط منتفی شد. یعنی مالک معلوم شد، امکان ایصال مال به او حاصل شد. اینجا تارتن مالک رضایت میده به اون خمس و صدقه ای که از طرف او داده شده فبها، و اخرا رضایت نمیده. اونجاست که میتواند مالش را از این شخص مطالبه کنه، میگه تو چرا مال من روز خمس؟ من مالمو میخوام. در این صورت اون مصلحت معنوی و بهره معنوی که قرار بود به صاحب مال مجهول المالک یا مالک حرامی که با حلال مخلوط شده برسد، این مصلحت و بهره بر میگرده به معطی و باید این خسارت این مال رو به عرض به حضور شما اون شخص ها بپردازه. بنابراین میتونیم اینجوری بگیم که کأنه دلیل اینجوری وارد شده: لا یجوز تصرف فی مال الغیر، یا علی ید ما اخذت حتی تؤدی، یا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. سه جور دلیل داریم. هم لا یجوز تصرف فی مال الغیر، این مطلقه، هر سه تا دلیل این اقتضا رو داره. این یه حرمت تکلیفی است. هم علل یده ما اخذت حتی تؤدی، که دلالت بر زمان میکنه. هم قاعده تسبیب: من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. فرق نمیکنه، هر سه تا دلیل اطلاق داره، فرق نمیکنه. مال معلوم المالک رو میگیره، مجهول المالک رو میگیره، مال مخلوط با حرام رو میگیره، غیر مخلوط با حرام رو هم، حرام محض رو هم میگیره. خب این اطلاقات، مثلا من اتلف، حالا ما یکیشو میگیم، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، استثناء میخوره، مقید میشه، مگر در مال مختلط به حرام او مجهول المالک، مادام لم یمکن ایصال المال الى مالکه، مادامی که این مال امکان ایصال به مالکش نباشه. یعنی چی؟ یعنی در این دو در صورتی که امکان ایصال مال نباشه، شما میتونید مال مختلط با حرام را خمس بدی و مال مجهول المالک را صدقه بدهی. پس این استثناء، این تقیید، این خروج حکمی این دو قسم از اموال، یعنی اموالی که مجهول مالکشون و اموالی که با مال دیگری مخلوط شده، این موقت است، به زمان عدم امکان ایصال. وقتی این شرایط فراهم شد، دیگه این استثناء منتفی میشه. دوباره ما بر میگردیم به همون اطلاقات. مثلا میخوام برای اینکه به ذهن شما تقریب بشه، مثل اینکه میگن اکرم العلماء العدول الا فساق منهم. حالا فرض کنید یک کسی فاسق شد، خب بعد دوباره از فسق برگشت به دائره عدول، اینجا شما چطور دیگه حکم مقید و مستثنا رو در مورد این جاری نمی کنید؟ اینجا هم همینطوره، البته مثال فرق میکنه، اون اصلا موضوع و عنوان عوض میشه، اینجا قیدش عوض میشه. پس این که شارع اذن در تخمیس داده، اذن در تصدق داده، این موجب سقوط زمان نمیشه. چرا؟ چون کأنه این خمس یا صدقه یک ایصال اضطراری موقت بدلی است، به این معنا که چون ایصال حقیقتاً به مالک ممکن نیست، گفتن به جای اون و بدل از اون شما این مالک، این مال را برسانید به مثلا فقرا یا ارباب خمس. پس کأنه عدم زمان در این فرض مشروط به عدم تبیین مالک یا عدم مطالبه مالک، چون اگر مالکم معلوم بشه ولی مطالبه نکنه، باز ضمانتی یعنی دیگه ضامن نیست و غرامتی بر عهده او نیست. اینجا یک اشکالی ممکنه به ذهن برسه، یک انقلتی ممکنه مطرح بشه که حالا اینو عرض میکنی و جواب میدی. شما چی بود سوالتون؟
اصلا این ادله ای که آقایون اینجا
آوردن
از
قبیل
من
اطلاف
و
مال از غیره، اصلا این
اطلاقاتش اصلا
خدای
من اینجا جاری نمیشه. چرا؟
چون مثلا من اطلافا نیستش. چرا؟ اطلاف گفتم، من توضیح دادم، اطلاف تارتن به تلف حقیقیه و اخرى تلف حکمی. شما اگر مثلا مال غیر را بریزید تو جوب دور بریزید، این میشه تلف. مال غیر رو برداری بخوری، اینم تلفه. مال غیر رو به دیگری ببخشی، اینم تلفه. یعنی هر نوع مانعی برای رسیدن اون صاحب مال برای مالش ایجاد کنی، این میشه اتلاف.
درست ساجه، اما ما اتفاق داریم که این سمرش کجا ظاهر میشه؟ بحث حج، که زمان که شخص میخواد حج بره، ما میگیم مثلا این مالی که داخلش خمسه است، این قسمتی که خمسه اصلا جز مال این آقا نیست.
این چه فرقی میکنه؟ شما اینو بگید یا نگید تو اون تأثیر نداره. بله، شما هر مبنایی رو اینجا اتخاذ کنید، این سر جاشه. اگر کسی مالش متعلق خمس باشه نده، این اصلا نمیتونه در اموالش تصرف کنه، این ربطی به اینجا نداره اصلا.
آقا اگر نمیشه که ربط نداشته، یعنی من وقتی میام خدمت این آقا میگم آقا برشت خمس مال من ندادی، او اصلا حق من نبوده که من بخوام از این آقا مطالبه بکنم.
حق بوده، شارع اجازه داده بود. این پیش خودش که این کارو نکرده، همه دعوا سر همینه. بالاخره شارع اذن داده، این سر خود که نرفته صدقه بده. شارع گفته اگر یه مالی مالکش مجهول بود، نشناختی، پیدا نکردی، برو از طرف مالک صدقه بده. آره. حالا اینو بحث جواب داره، حالا عرض میکنیم، حالا اینو توضیح میدیم، یعنی در مقام جواب انشاءالله. خب ببینید، اینجا یه انقلتی مطرحه و اون این است که تصدق مال یا تخمیس مال در فرض عدم امکان ایصال مال به صاحبش، این یه حکم ظاهری نیست که مرتفع بشه. این عرض به حضور شما یه حکم واقعی ثانوی است. بنابراین معنا نداره ما بگیم این موقته. حکم ظاهری میتونه موقت باشه. این که مثلا به ما گفتن شما اگر مال حرام مخلوط شد با مالتون خمس بدهید یا صدقه بدید، این یه حکم ظاهری که نیست که مثل مثلا مقتضای اصل عملی باشه، این یه حکم واقعی ثانویست. حکم واقعی ثانوی هم موقت نیست، غیر از حکم ظاهریست. لذا مقتضای ثانوی واقعی بودن لزوم تصدق یا تخمیس این است که اگر عرض به حضور شما این مال به عنوان خمس یا به عنوان صدقه داده شد، این مجزی است، این دیگه برای چی ضامن باشه؟ این اشکالی است که به این دلیل میتوانه مطرح بشه. پاسخی که به این اشکال داده شده این است که این منافاتی با موقت بودن حکم نداره. یعنی که انه گفتن این مال را صدقه بدید تا زمانی که مالکش معلوم نشده. این معناش اینه که اگر مالک پیدا شد این مجزی نیست، کما اینکه ما نظیرشو در باب لغته داریم که حالا اشاره خواهیم کرد. مستشکل میگه ما دو دسته روایات داریم که مؤید زمانه. یکی روایاتی است که در باب لغته وارد شده. لغته یک مال گم شده است که صاحبش معلوم نیست، باید اعلام بشه در یک محیطی و محدوده ای، و اگر پیدا نشد صاحبش صدقه داده بشه. ولی همونجا گفتن که اگر این صاحب مال پیدا شد و رضایت به صدقه نداد شما ضامنی. لذا اگه مالی یه جا میفته اصلا دست نزنه طرف و بر نداره، خیلی مسئولیتش کمتره. همین که این مالو بر میداره و عرض به حضور شما، یه مسئولیت هایی به گردنش میفته که گرفتاری درست میکنه براش. خب همطور که در باب لغته از طرفی امر کردن به صدقه از طرف صاحب مال، ولی در این حال گفتن لو ظهر المالک بعد تصدق، اگر مالک بعد از صدقه دادن پیدا شد، چنانچه مالک راضی شد به این صدقه فبه ها، ولی اگر راضی نشد این شخص باید همون غرامت و خسارت رو به مالک بپردازه. خب اینجا هم اینجوریه. پس اشکالی نداره که از یک طرف شارع اجازه بده تصرف در مال غیر بشه و از طرف مالک به عنوان خمس یا صدقه به صاحبانش پرداخت بشه و از طرف دیگه بگه اگر مالک تبیین پیدا کرد اینجا، اگر رضای چنانچه رضایت نداد به صدقه یا خمس او ضامنه و باید غرامت بپردازه. یه مؤید دیگر هم داریم علاوه بر روایات باب لقطه، در مورد کسی که حفظ او متوقف بر اکل مال غیره، کسی داره از گرسنگی میمیره و حفظ او، یا نه فقط گرسنگی، مریضی است نیاز به دارویی داره که این مال غیره، به نوعی حفظ نفس محترمه متوقف بر تصرف در مال غیر و اکل مال غیره. اینجا گفتن باید در مال غیر تصرف کنه و مال غیر رو بخوره، منتها این به این معنا نیست که ضامن نیست، مال غیر را تصرف می کند ولی بعد الاکل و الاتلاف ضامن است. خب اینجا هم همینطوره. پس ببینید هیچ اشکالی ندارد که کسی از طرف شارع اذن داشته باشد برای تصرف در مال غیر، ولی در عین حال نسبت به این تصرف و تصدق یا تخمیس مال ضامن هم باشد. اذا تبین المالک، اگر مالک تبیین پیدا کنه. این مجموعه دلیل و مؤیدی است که برای این دلیل میشه ذکر کرد. مقتضای این بیان و این دلیل، عرض به حضور شما، زمان نسبت به مالی که به عنوان صدقه یا به عنوان خمس داده شد. حالا باید ادله قائل، دلیل و بیان قائلین به عدم زمان رو هم بررسی کنیم در مقابل با این، و اونگاه معلوم بشه که از بین این دو دلیل و دو بیان کدام یک اقرب الی الحق و ثواب. تا فردا ان شاء الله. الحمدلله.